اذان ظهر و افق کابل،
مؤذن استاد حسن رضاییان.
Hiya! وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو به درگاه حضرت حق. همراهان ارجمند، توصیه های بزرگان دین همواره این بوده است که از افراط و تفریط در عبادت پرهیز شود تا در انسان روحیه نشاط و رغبت همیشگی برای عبادت و سایر امور زندگی وجود داشته باشد. نقل است روزی به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادند عده‌ای از اصحاب از همه چیز دست شسته و غرق در عبادت شدند. رسول خدا با ناراحتی به مسجد رفت و فرمود گروه‌هایی از شما را چه می شود؟ شنیدم چنین افرادی در امت من پیدا شدند. من که پیامبر شما هستم چنین رفتار نمی کنم. هیچگاه همه شب را تا صبح عبادت نمی کنم. قسمتی از شب را استراحت می کنم. همه روزها را روزه نمی گیرم. به خانواده خود رسیدگی می نمایم. کسانی که فقط عبادت را شیوه خود کرده اند از سنت من خارج هستند.
يا رسولي يا حبيبي يا ملاذي يا بشيري النبي 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 يا نبي صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه لا مثله أحد لا مثيل لك صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه أهل النبي صلوات الله وسلام الله صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که شما از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین و @ رادیو دری مشهد هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما خدافظی می‌کنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
پاسخ طالبان به ادعای اوچا در روند کمک ها دخالت نمی کنیم. قدردانی ایران از نقش سازنده عمان در مذاکرات غیر مستقیم با امریکا و هشدار ایران به بریتانیا درباره حق غنی‌سازی اورانیوم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان گزارش اخیر دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد مبنی بر دخالت مستقیم طالبان در روند توزیع کمک‌ها را رد کرد. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت حکومت طالبان هیچ گونه دخالت یا تصرفی در روند کمک‌ها و پروژه‌های بین‌المللی ندارد، بلکه تنها وظیفه نظارتی خود را برای اطمینان از شفافیت در اجرای پروژه ها انجام می دهد. نظری اظهار کرد گزارش اقتصادی اوچا را غیر حرفه‌ای و فاقد ارزیابی کارشناسی می دانیم. ما به هیچ وجه در روند کمک ها و پروژه ها دخالت یا تصرفی نمی کنیم. وظیفه ما صرفا نظارت است تا تمامی کمک ها و پروژه ها با شفافیت کامل اجرا و عملی شوند. و افزود که بر اساس اولویت ها و نیازمندی های مردم افغانستان تمامی پروژه ها باید به صورت هدفمند و سیستماتیک عملیاتی شوند. پیش از این دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا وضعیت دسترسی بشر دوستانه در افغانستان طی ماه آپریل را مورد بررسی قرار داد که در آن ادعا شد مقامات طالبان در 73% موارد در روندهای اجرایی، تدارکاتی، استخدامی و حتی در انتخاب دریافت کنندگان کمک‌های بشردوستانه دخالت داشتند. دفتر اوچا ماه‌های گذشته نیز چندین گزارش درباره وضعیت بشردوستانه در افغانستان منتشر کرده بود و در آن بر چالش‌هایی چون کاهش بودجه، محدودیت‌های دسترسی و نیازهای رو به افزایش مردم تأکید کرده بود. وزارت خارجه امارات متحده عربی اعتمادنامه عبدالرحمن فدا دیپلمات طالبان را به عنوان سرکنسول در دبی پذیرفت. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
امارات متحده عربی اعتمادنامه نماینده حکومت طالبان را به عنوان سرکنسول افغانستان در دبی پذیرفت. وزارت خارجه امارات متحده عربی با نشر خبرنامه اعلام کرده که اعتمادنامه عبدالرحمن فدا سرکنسول حکومت طالبان را در آن کشور پذیرفته است. در خبرنامه آمده مکتوم بن بوتی آل مکتوم، مدیر دفتر وزارت خارجه امارات متحده عربی در دبی، اعتمادنامه عبدالرحمن فدا را در یک نشست رسمی دریافت کرده و به او خوش آمدید گفته است. بر اساس خبرنامه، مدیر دفتر وزارت خارجه امارات متحده عربی در این نشست از روابط قوی سیاسی، اقتصادی، تجارتی و سرمایه گذاری میان امارات متحده عربی و افغانستان ابراز خرسندی کرده است. شریف غالب، آگاه مسائل سیاسی، در این باره می گوید.
تصمیم دولت امارات برای قبولی اعتبارنامه جناب کنسول اداره سفرست یا طالبها در امارات چیزی که در کنوانسیون 1963 امور کنسولی به او اکسکواتور میگن و معادل اعتبارنامه است، و فکر میکنم معلول دلایل خاصی هست. مهمترین از او میشه بر روابط جاری و مستمر دو جانب طالبها و امارات اشاره کرد.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله محمد رضا سیرت، گسترش روابط دیپلماتیک حکومت طالبان با کشورهای همسایه و منطقه را در بهبود اوضاع جاری کشور مهم می‌خوانند.
سابقه تاریخی مناسبات هر دو کشور و همچنین واقع شدن هر دو کشور در حوزه جغرافیایی واحد، تحکیم مناسبات افغانستان و امارات متحده عربی تأمین کننده منافع افغانستان در ابعاد مختلف خواهد بود.
این در حالی است که در طی 4 سال گذشته امارات متحده عربی با حکومت طالبان روابط خوبی داشته و پیشتر هم سفیر حکومت طالبان را در ابوظبی پذیرفته بود. گفتنی است در این مدت مقامات حکومت طالبان چندین بار به امارات متحده عربی سفر کردند. در 4 سال گذشته ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه، ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله و عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان از امارات متحده عربی دیدار کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اعلام کرده است برای کسانی که فارغ مدرسه و علمای دین هستند و آزمون‌های آنان را سپری کرده باشند سند ماستری و لیسانس توضیح می کند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در اطلاعی آورده است که برای کسانی که آزمون اداره ملی امتحانات تحت مدیریت طالبان را سپری کرده باشند سند ماستری و برای افرادی که در مرحله دوم آزمون علمیه در زون کابل موفق شده باشند سند ماستری و لیسانس می دهد. وزارت تحصیلات عالی در اطلاعی خود افزوده است کسانی که آزمون متفرقه فوق‌العاده را سپری کرده باشند سند لیسانس و علمای دینی و فارغان مدرسه که آزمون را سپری کرده باشند سند ماستری و لیسانس دریافت می کنند. طالبان در حالی برای علمای دینی و فارغ از مدرسه سند ماستری و لیسانس را توزیع می کنند که اخیراً با گفته منابع در چارچوب کاهش 20% تشکیلات این وزارت و دانشگاه‌های دولتی در سراسر افغانستان بسیاری از استادان مسلکی و کادر علمی را با تنقیص مواجه ساخته و منفک کردند. شماری از استادان دانشگاه میگویند که طالبان با چنین سیاستی در پی جابجایی افراد خود در دانشگاه‌های افغانستان به عنوان استاد هستند. ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران در دیدار با پادشاه عمان از نقش سازنده مسقط در مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا قدردانی کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلام ایران بعد از ظهر سه‌شنبه در برنامه‌های سفر رسمی با عنوان با هیثم بن طارق سلطان این کشور دیدار و گفتگو کرد. پزشکیان در این دیدار با تاکید بر آمادگی ایران و در گسترش همکاری‌ها با عمان در همه زمینه‌ها اظهار داشت. آمادگی داریم برای عزت و عظمت مسلمانان هر کاری که در توانمان است انجام دهیم. وی از مواضع صریح سلطنت عمان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین نیز قدردانی کرد. پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر جایگاه راهبردی عمان در سیاست خارجی ایران گفت ایران به عمان اعتماد کامل دارد. این اعتماد مسئولیت دو طرف را برای تقویت روابط و پیگیری تفاهمات سنگین تر می کند. رئیس جمهور ایران ضمن قدردانی از نقش فعال و سازنده سلطنت عمان در روند مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا گفت امیدواریم این روند به نتایج خوبی منجر شود. سلطان هیثم بن طارق نیز در این دیدار با استقبال از سفر هیئت بلندپایه جمهوری اسلامی ایران با عمان با اشاره بر روابط امنیتی و نظامی موجود میان دو کشور تصریح کرد. در حوزه مذاکره نیز مسقط با جدیت مسیر را پیگیری می کند و موفقیت جمهوری اسلامی ایران را موفقیتی برای منطقه می داند. سلطان هیثم افزود باید حمایت بیشتری از همکاری ها در حوزه انرژی میان دو کشور صورت گیرد و ما از هر گونه همکاری با ایران به ویژه در حوزه های نظامی و منافع مشترک استقبال می کنیم. و با قدردانی از حسن اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی به نقش میانجیگرانه عمان تاکید کرد ما در این روند هیچ منفعت و مصلحت شخصی دنبال نمی کنیم و مطمئن باشید که مواضع ایشان که شما به ما منتقل می کنید با دقت و احترام کامل مورد توجه و پیگیری ما قرار می گیرد. سلطان عمان ضمن قدردانی از مواضع اصولی جمهوری اسلام ایران در دفاع از مردم فلسطین تصریح کرد. ایستادگی بر حقوق ملت فلسطین و دفاع از شهروندان مظلوم برای ما ارزشمند و قابل تقدیر است. دیروز همچنین 18 سند همکاری میان مقامات عالی رتبه ایران و عمان به امضا رسید. این اسناد با هدف نهادینه سازی همکاری های دو جانبه و گسترش روابط در حوزه های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، دفاعی، رسانه‌ای، فناوری، انرژی و معدن میان مقامات ایران و عمان در مسقط امضا شد. همچنین در حاشیه این مراسم از تمبر یادبود مشترک جمهوری اسلام ایران و سلطنت عمان به عنوان نمادی از پیوندهای فرهنگی و تاریخی دو کشور رونمایی شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران دیروز در سفر دو روزه و به دعوت رسمی هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان وارد مسقط شد. وزیر خارجه ایران به بریتانیا هشدار داد در صورت پافشاری بر موضع توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران، تهران دیگر بالندن درباره دوستی هسته‌ای گفتگویی نخواهد داشت. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران در شبکه ایکس نوشت اگر موضع بریتانیا غنی‌سازی صفر در ایران باشد، در این صورت دیگر موضوع بین ما برای گفتگو درباره دوستی هسته‌ای باقی نمی‌ماند. عراقچی یادآور شد که غنی‌سازی صفر نقض صریح معاهده عدم اشاعه یا NPT و نیز تعهدات بریتانیا به عنوان یکی از اعضای باقی مانده در برنامه جامعه اقدام مشترک برجام به شمار می رود. وزیر خارجه ایران افزود ایران با حسن نیت به تعامل چند جانبه با بریتانیا و سایر اعضای اروپایی باقی مانده در برجام ادامه داده است، حتی در شرایطی که ایالات متحده همچنان تمایلی با وارد کردن آنها در روند مذاکرات جاری نشان نمی دهد. پیش از این پیتر ماندلسون سفیر بریتانیا در آمریکا ضمن ابراز حمایت از اظهارات مقامات آمریکایی در مورد متوقف سازی برنامه غنی سازی اورانیوم در ایران گفته بود ایران باید از فعالیت‌های غنی سازی اورانیوم دست بردارد. ایران بارها تأکید کرده است که حق غنی‌سازی اورانیوم را خط قرمز خود می‌داند و هرگز از آن دست نخواهد کشید. صدر اعظم عراق گفت که ایران در جنگ 2014 علیه داعش در کنار مردم عراق ایستاد و عراقی‌ها حمایت‌های ایران را از یاد نمی‌برند. محمد شیا السودانی در گفتگو با روزنامه الاهرام مصر افزود که بغداد ترجیح داده پلی برای گفتگو باشد و در این زمینه جلساتی را بین عربستان سعودی و ایران، اردن و ایران و مصر و ایران برگزار کرده است. صدر اعظم عراق درباره رابطه این کشور با سوریه نیز گفت ما فقط می‌خواهیم سوریه توافقات را اجرا و با تروریسم مقابله کند و ثبات و یکپارچگی سوریه حفظ شود. از سودانی افزود شکاف‌هایی را که دشمنان عراق از طریق آنها نفوذ می‌کردند بسته‌ایم و در میدان عمل دستاوردهایی کسب کردیم که اعتماد عراقی ها را بازگردانده است. صدر اعظم عراق همچنین گفت کشورش نقش خود را به عنوان رهبر در جهان عرب از سر گرفته است و عراق جدید قوی و با ثبات است و نمی پذیرد که مطیع هیچ کس باشد. سازمان ملل بازگشایی گذرگاه های غزه را خواستار شد و بنیاد بشر دوستانه غزه را گمراه کردن اذهان خواند. ینس لائرک از دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل گفت آنچه واقعا مورد نیاز است بازگشایی همه گذرگاه ها به غزه، ایجاد محیطی امن در داخل غزه و تسهیل سریعتر ماموریت ها و تایید نهایی همه کمک های اضطراری است که در خارج از مرز وجود دارند و باید وارد شوند. لائرک همچنین خواستار پایان دادن به محدودیت‌های اسرائیل و بر نوع کمک‌هایی شد که اجازه ورود به غزه را دارند که به گفته او دستچین شده است و با نیازها مطابقت ندارد. سازمان ملل متحد دیروز هم اعلام کرد هیچ اطلاعی در مورد اینکه آیا بنیاد بشردوستانه غزه واقعا کمکی در غزه توزیع کرده است یا خیر ندارد. سخنگوی دفتر بشردوستانه سازمان ملل در گفتگو با خبرنگاران عملیات گزارش شده این بنیاد را گمراه کردن اذهان خواند. جولیت توما سخنگوی آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد گفت آژانس‌های سازمان ملل متحد هیچ اطلاعاتی در مورد تحویل هر گونه تدارکات توسط نیروهای بنیاد بشردوستانه غزه به این منطقه ندارند. توما گفت ما می دانیم چه کمک های مورد نیاز است، می دانیم چه کالاهایی کم است و از هدف تامین این نیازها هر روز فاصله داریم. سخنگوی آنروا افزود نیازها حداقل ورود 500 تا 600 کامیون پر از تدارکات است که باید وارد غزه شود، نه تنها غذا بلکه دوا، تجهیزات پزشکی، واکسین برای اطفال، سوخت، آب و سایر مایحتاج اولیه برای بقای مردم. پاسخ طالبان به ادعای اوچا در روند کمک ها دخالت نمی کنیم. قدردانی ایران از نقش سازنده عمان در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا. و هشدار ایران به بریتانیا درباره حق غنی‌سازی اورانیوم. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان در چهارمین نمایشگاه ملی و بین‌المللی هفته صنعت در کابل گفت با حاکمیت امارات اسلامی دروازه فرصت‌های اقتصادی در کشور باز شده است. ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
افغانستان در شماری از کالاهای تولیدی به خودکفایی رسیده و حکومت طالبان تلاش دارد تا صنعت را در این کشور تقویت نماید. ملا عبدالغنی برادر آخان، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، در چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی هفته صنعت در کابل پایتخت افغانستان گفت با حاکمیت امارت اسلامی دروازه فرصت‌های اقتصادی در کشور باز شده است. برادر صنعت کشور را ارزنده خواند و افزود در حال حاضر وارد مرحله‌ای شده ایم که باید برای آبادانی کشور گام‌های اساسی برداشته شود. معاون اقتصادی ریاست الوزراء همچنان گفت با حاکمیت امارت اسلامی سکتور صنعت پیشرفت قابل توجه کرده و افغانستان در 138 سکتور صنعتی و تولیدی به خودکفایی رسیده است. همچنان مولوی عبدالسلام عنفی، معاون اداری ریاست الوزراء گفت امارت اسلامی از تولیدات داخلی کشور حمایت کامل می نماید و به هدف حمایت از تولیدات داخلی بر کالاهای وارداتی مشابه تعرفه وضع می شود.
ما از تولیدات داخلی خود مکمل حمایت می کنیم. هر صنعتی که تولیدات خود شروع کند اگر 5% تولیدات داشته باشد، ما 5% واردات است در اون صورت کم میکنیم، مالیه وضع میکنیم بر بالای آنها، تعرفه وضع میکنیم. اگر 10% در بازار عرضه کرد، 10% ما بر بالای واردات تعرفه وضع میکنیم. اگر مکمل خودکفا شد در اون صورت ما تولیدات و قسم اجناس از بیرون مکمل ما نمیسازیم.
معاون اداری ریاست الوزراء همچنان ابراز امیدواری کرد که صنعت افغانستان بیشتر از پیش رشد خواهد کرد و اضافه کرد برای بازگشت کنندگان تاجر و صنعتکار تسهیلات ویژه در نظر گرفته شده است.
برای تاجران و صنعتکارانی که از دیگر کشورها به وطن خود عودت میکنند، میآیند، برای آنها بعض سهولیات شده است. مثلا هر صنعتکار، هر تاجری که در دیگر کشورها در بیرون از افغانستان در اونجا فابریکه دارند، فابریکه های تولیدی دارند، در وطن خود انتقال می دهند، در اینجا در یک بخش، در بخش صنعت در اینجا فعالیت می کنند، تا 5 سال اونها مکمل از مالیات معاف هستند. دوم، معافیت مالیاتی برای ماشینری صنعتکاران، در صورتی که فابریکه های خود انتقال می دهند، تمام فابریکجات از اونها در وقت انتقال از مالیات معاف است. سوم، اجازه وارد کردن 2 موتر دست افغانستان. هر صنعتکار می تواند 2 موتر دست افغانستان بدون هیچ گونه مالیات در افغانستان هم روی خود بیاره. صدور ویزه 2 ساله برای کارگران و انجینیرهای آنها، به صورتی که آنها از بیرون انجینیرها یا کارگران را از کشورهای بیرونی در اینجا همراه خود میارند، برای کارگرای از اونها ویزه های 2 ساله از طرف امارات اسلامی افغانستان در نظر گرفته شده است. توزیع 1 نمره زمین برای رهایش خود از اونها، ایجاد تسهیلات بانکی، انشالله همه سکتور بانکی امارات اسلامی افغانستان همراه از اونها در این بخش هم همکاری میکنند، و همچنان توزیع زمین در پارکای صنعتی.
همچنان نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت با بیان این که در حال حاضر سطح تولیدات داخلی افزایش یافته و تا معمولی ترین کالاها در گذشته تولید نمی شد اکنون در داخل کشور تولید می شود، گفت کالاهای تولیدی در افغانستان با کیفیت است. اگر کسی بگوید که با کیفیت نیست، دشمن افغانستان است.
در بخشهایی که ما تولید داریم الحمدلله می بینیم با کیفیت است. لطفاً تولیدات افغانستان با کیفیت است الحمدلله، هیچ کدامش بی کیفیت نیست. و کسایی که میگن تولید افغانستان بی کیفیت است، دشمن صنعت افغانستان هستند، دشمن افغانستان هستند.
به هر حال وزارت صنعت و تجارت به خاطر رشد صنعت از برخی معافیت‌های گمرکی و امتیازات برای صنعتکاران نیز خبر داد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سلام. محکمه یا دادگاه عالی حکومت طالبان با نشر اعلامیه روز شنبه 17 جوزا را روز اول عید قربان اعلام کرد. ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان روز شنبه 17 جوزا را روز اول عید قربان اعلام کرده است. سر محکمه یا دادگاه عالی حکومت طالبان با نشر اعلامیه میگوید 17 ماه جوزای سال روان روز شنبه برابر با 10 ذوالحجه الحرام روز اول عید سعید قربان میباشد. این در حالی است که عربستان سعودی روز جمعه را روز اول عید قربان اعلام نموده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
شماری از باشندگان ولایت تخار میگویند همساله با نزدیک شدن روزهای عید قربان، ازدحام و بی‌نظمی در طالقان مرکز این ولایت بیشتر می شود. همکارم خاوری گزارش می دهد.
با نزدیک شدن عید سعید اضحا، ازدحام و بی‌نظمی در طالقان بیشتر شده است. شماری از باشندگان تخار میگویند همساله با نزدیک شدن روزهای عید، حضور مردم در شهر طالقان مرکز این ولایت بیشتر میگردد. با گفته این باشندگان، افزایش دستفروشان در کوچه و پس کوچه و نیز فروش مواشی در بخش های از شهر و توقف بی جای تاکسی ها در کف جاده عمومی باعث ازدحام و بی‌نظمی در مرکز این ولایت گردیده است.
روبندی بگوی زیاد است دیگه، ولی دیگه بعضی مردم که از خودشان نمیفهمند. اول خوشتو از مردم خودمون هستم، یعنی هر کس میایم یک طرف ایستاد میکنه، دو قطار دیگه میاد پلی از ایستاد میکنه، ولی بیچاره ترافیک هم 3 شور پر از سرم میکنه، بازم دیگه مردم کپ نمیفهمه چی کنی خطه از نو.
عبدالحفیظ یکی دیگر از باشندگان طالقان میگوید بسیاری از رانندگان قوانین ترافیکی را مراعات نمیکنن و با توقف خودروهایشان در موقعیت های نامناسب بی‌نظمی و ازدحام شدید خلق مینمایند.
روزا ما با چالش های ترافیکی بسیار روبرو هستیم. به عنوان یک دکاندار که همی فعلا در مقابل شاروالی موقعیت دکان ما است، همینجا دیده میشه که بسیار ازدحام است. پایشانه برشان میگیم که احساس مسئولیت بکنن، به خاطر از اینکه وطن تنها دولت اگر هر کاری بکنه، اگر ملت همکار نباشه به هیچ جایی نمیرسیم. باید خود ما با دولت همکار شیم، باید خود ما مسئولیت احساس بکنیم.
در همین حال مسئولان محلی در تخار میگویند اقدامات اصلاحی را برای بهبود وضعیت شهری روی دست گرفته اند. حیات الله سفری سخنگوی اداره شهرداری در طالقان میگوید کارمندان این اداره پیوسته از وضعیت شهر نظارت میکنند و برای بهبود آن اقدامات موثری را روی دست گرفته اند.
شهرداری طالقان همیشه تاکیدش به این بوده که در شهر طالقان به گونه دوامدار نظارت میکنه و هیچ دست فروش در جاده ها و پیاده رو های شهر نمیگذاره که خرید فروش بکنه و مانع به عبور و مرور شهروندان شوه. ما بتانیم که نظم شهری را و یک محیط سالم و منظم برای شهروندان محترم شهر طالقان فراهم بکنیم و او دست فروش هایی که خلاف اصول و مقررات شهری اقدام به فروشات میکنند توسط کمیته تنظیم شهری ما به جایی که یاد کردم در اونجا انتقال داده میشن و در اونجا و این دست فروش ها خرید فروشان انجام بدن.
ملا حمیدالله قریشی مدیر عمومی ترافیک در فرماندهی پلیس تخار میگوید کارشان را برای توقف خودروهای غیرقانونی که باعث بی‌نظمی در شهر میشود آغاز کرده اند. مدیر ترافیک از مردم میخواهد که پلیس این ولایت را در قسمت بهبود وضعیت شهری همکاری بکنند.
فعلا ما در چوک مرکزی ولایت تخار قرار داریم، به خاطر تنظیم جاده ولایت تخار نظم ترافیکی را باید درست بسازیم. پیغام ما میاز د ولایت ملت تخار باید نظم ترافیکی نه امره ما مردم 100% همکار باشه تا که نظم ترافیک ما خوب د ولایت تخار بسازیم او ترقی و پیشرفت بتون برشان.
باشندگان تخار از اداری شهرداری و مدیریت ترافیک این ولایت میخواهند که در هماهنگی با هم برای اصلاحات بیشتر در شهر طالقان اقدامات موثری را روی دست بگیرند تا زمینه زندگی مسئولتر برای مردم فراهم گردد. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. بخش بعدی خبرها را در ساعت 3 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند و گرامی. سپاسگزاریم که با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
انعکاس انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دعوت روسیه از حکومت طالبان برای شرکت در نشست امنیتی مسکو. و نگرانی از افزایش بیماری سرخکان در افغانستان. پس از ماها بررسی و طی مراحل قانونی چندگانه، سرانجام سرویس امنیت فدرال روسیه به طور رسمی تحریم طالبان و ممنوعیت فعالیت یک گروه را به حالت تعلیق درآورد. لغو رسمی تحریم طالبان از سوی روسیه در شرایط اتفاق می افتد که دولت کشور برای نخستین بار مقامات طالبان را به 13 نشست بین المللی امنیتی که در مسکو در حال برگزاری است دعوت کرده. سرویس امنیت فدرال روسیه فهرستی از 63 گروه و سازمان ممنوعه در این کشور را منتشر کرده که نام طالبان در آن دیده نمی‌شود. سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرده که این قانون بر اساس حکم دیوان عالی روسیه اجرا می‌شود. دادگاه عالی روسیه در آخرین روزهای ماه حمل پیشنهاد دادستانی کل این کشور را درباره حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های ممنوعه پذیرفت. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، روسیه سمت و سوی سیاست خودش را در جهت بهبود روابط با این گروه تنظیم کرده. اخیراً نیز در نشست کازان روسیه پرچم طالبان در کنار پرچم‌های دیگر قرار داده بود. همکارم زهرا سلطانی در همین موضوع گزارشی تهیه کرده.
شورای امنیت ملی روسیه اعلام کرده که نمایندگان حکومت طالبان برای نخستین بار در نشست امنیتی مسکو اشتراک خواهند کرد. این نشست قرار است از 7 تا 9 جوزا در پایتخت روسیه برگزار شود. خبرگزاری های روسی به نقل از مقام های روسیه اعلام کردند که این نشست به هدف گفتگو درباره چالش های امنیتی جهانی برگزار می شود. مقامات شورای امنیت ملی روسیه گفتند تهدیدهای نوین امنیتی مانند تروریسم، جرایم سایبری و چالش های فرامرزی نیازمند همکاری های جهانی است. آنان گفتند نشست امنیتی مسکو برای نخستین بار میزبان نمایندگانی از رهبری جدید در کابل خواهد بود. مشکلات و تهدیدهای امنیتی موجود ماهیت جهانی و فرامرزی دارند و هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی یا به طور دو جانبه با این چالش ها مقابله کند و همین دلیل سازمان ها و نهادهایی که کشورهای جنوب و شرق جهان را در بر میگیرند اخیراً نقش فزاینده ایفا کردند. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره میگوید.
سفرهای بسیار بلندپایه دولتی به چندین بار به روسیه سفر کرد. همچنان آیت بلندپایه روسی از افغانستان دیدار کرد و این سفر مقام رسمی امارات اسلامی به روسیه بسیار با اهمیت است، چون که آیت های دیگر کشورهای متحد روسیه در اونجا میان ممکن دیدبازیت های بین اینا صورت بگیرد، یک پیشرفت در رابطه خارجی حکومت طالبان است.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند روسیه با دعوت از مقامات حکومت طالبان در چنین نشست‌هایی تلاش دارد کشورها را ترغیب به همکاری با افغانستان نماید و نیز زمینه برسمیت شناسی حکومت طالبان را فراهم کند.
کشورهای منطقه و کشورهای همسایه افغانستان را برای تعامل بیشتر با افغانستان و سیخ افغانستان با جنبی جوید شکل نماید که البته این کار به نفع افغانستان بوده و می توانند تنها باعث گسترش روابط دوستان میان کشورهای منطقه و همسایه افغانستان گردد بلکه می توانند به واسه تحکیم صلح ثبات و امنیت بیشتر منطقه و گسترش روابط سیاسی دیپلماتیک میان این کشورها و خصوصا کشور روسیه واقع گردد.
مسکو در صورت اهمیت دارد که همه یک توافق جمیل برسن و ای که و دومی که یک تعهدی که جنبی عملی داشته باشه او را تعهد کنن و سومی که جانب افغانستان هم آمادگی داشته باشه حتیشان اشتراک کنه و شرایطی که جهان پیش بینی کرده او باید پذیرفته شود.
مقامات شورای امنیت ملی روسیه همچنین گفتند کشورهای منطقه تمایلی به تبدیل شدن به صحنه رقابت قدرت‌های بزرگ را ندارد و تاکید کردند در حاشیه نشست امنیتی مسکو مذاکرات غیر رسمی با حضور نمایندگان بریکس، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مشترک المنافع نیز برگزار خواهد شد. این در حالی است که دولت روسیه اخیراً حکومت طالبان را از لیست سازمان‌های ممنوعه حذف کرده و تلاش نموده روابطش با کابل را افزایش دهد. رفت آمد هیئت‌های بلندپایه دو طرف نیز در طی یک سال گذشته به دو کشور افزایش یافته و در نشست‌های متعدد دو جانبه و چند جانبه میان کابل و مسکو اشتراک نمودند. گفتنی است که تا کنون حکومت طالبان و گونه رسمی اعلام نکرده که چه کسی در این نشست به نمایندگی از حکومتشان اشتراک خواهد کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان گفت حکومت طالبان هیچ گونه دخالت یا تصرفی در روند کمک‌ها و پروژه‌های بین‌المللی نداره، بلکه تنها وظیفه نظارتی خودش را برای اطمینان از شفافیت در اجرای پروژه‌ها انجام می‌ده. نظری اظهار کرد گزارش اقتصادی اوچار غیرحرفه‌ای و فاقد ارزیابی کارشناسی می‌دانیم. ما به هیچ وجه در روند کمک‌ها و پروژه‌ها دخالت یا تصرف نمی‌کنیم. وظیفه ما صرفاً نظارت است تا تمامی کمک‌ها و پروژه‌ها با شفافیت کامل اجرا و عملی شوند. وی افزود که بر اساس اولویت‌ها و نیازمندی‌های مردم افغانستان تمامی پروژه‌ها باید به صورت هدفمند و سیستماتیک عملیاتی شوند. پیش از این دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا وضعیت دسترسی بشردوستانه در افغانستان طی ماه اپریل را مورد بررسی قرار داد که در آن ادعا شد مقامات طالبان در 73% موارد در روندهای اجرایی، تدارکاتی، استخدامی و حتی در انتخاب دریافت کنندگان کمک‌های بشردوستانه دخالت داشتند. دفتر اوچا ماهای گذشته هم چندین گزارش درباره وضعیت بشردوستانه در افغانستان منتشر کرده بود و در آن بر چالش‌هایی چون کاهش بودجه، محدودیت‌های دسترسی و نیازهای رو به افزایش مردم تأکید کرده بود.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 357 نفر بر اثر ابتلا به بیماری سرخکان در افغانستان جان خودشان از دست دادند که بیشترین موارد مربوط به کودکان بوده. سازمان جهانی بهداشت در گزارشی تازه نسبت به شیوع گسترده بیماری سرخک در افغانستان هشدار داده و اعلام کرده که طی ماه‌های اخیر بیش از 55,000 مورد مشکوک به سرخکان در این کشور ثبت شده و دست کم 357 نفر بر اثر بیماری جان باختند. این سازمان تاکید کرده که تنها در هفته 20 سال جاری میلادی 21 نفر به دلیل ابتلا به این بیماری جان خودشان از دست دادند که 19 نفر از آنها کودک بودند. بنابر این گزارش ولایت‌های هلمند، نورستان و بدخشان بیشترین نرخ شیوع سرخک را داشتند. کارشناسان بهداشت عمومی میگن که تضعیف نظام واکسیناسیون و کاهش دسترسی به خدمات درمانی از دلایل اصلی گسترش این بیماری واگیردار بودند. در کنار بیماری سرخکان، بیماری فلج اطفال هم همچنان در افغانستان هنوز قربانی میگیره و به تازگی دور تازه کارزار مبارزه با این بیماری در ولایت مختلف افغانستان آغاز شده. همکارم بصیر احمد حسین زاده در همین خصوص گفتگویی داشته با دکتر احمدشاه فرحت، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد و فوق تخصص نوزادان و متخصص کودکان و نخست از وی پرسیده که علت ابتلا به بیماری سرخکان چیست و چرا آمار قربانیان این بیماری در افغانستان زیاد است.
خدمت شما، همکاران شما و هموطنان عزیز خود سلام و احترام و عرض ادب دارم. خب سرخکان دوستان میفهمن که یک مریضی ویروسی است. مریضی ویروسی تداوی نداره، یعنی درمان نداره که اگه کسی مبتلا شد ما به این از تداوی بکنیم. به تو مسیر خود بگذارن و به مسیر حوادث خب مشخصم که واضح خواهد شد. چه کار باید کرد؟ رای حل و رای پیشگیری. رای حل و پیشگیری است که ما به این واکسن تزریق کنیم. یک موزل واکسن زدن به افغانستانی است که بسیار از خانواده بچه خود واکسن نمی کنن. اگه واکسن بکنن تاخیر در واکسن دارن و وقتی که یک مریضی به یک خانواده، به یک منطقه، به یک جامعه ایجاد شد، خود سرخکان به شدت قدرت انتقال داره و میتونه بچه های دیگر هم بگیره. و وقتی که سرخکان بچه گرفت، بسیاری از بچه سینه پالو میکنن، گوش درد میکنن، بعض وقتا مشکلات مغزی ایجاد میشه و این سینه پالو و این عوارض ثانوی است که در واقع عامل مرگ بچه است.
این آماری که سازمان بهداشت جهانی در افغانستان اعلام کرده که از اول سال تا حال 55,000 مورد مشکوک سرخکان در افغانستان به سر رسیده که 357 نفر جان خود از دست دادن، این اگر بخواین مقایسه کنین با سایر کشورهای جهان و منطقه، وضعیت افغانستان چگونه است؟
متاسفانه وضعیت مریضی سرخکان در افغانستان وضعیت مناسبی نیست و آمار احصایی هم که سازمان جهانی پیداش میده بر اساس آمار احصایی وزارت صحت عام افغانستان است. به هر صورت اگه ما واقعیت سرخکان در افغانستان زیاد میبینیم، حتما دو کار باید انجام بدیم. کار اولی که واکسن باید بزنیم بچه های خود، بخصوص بچه های زیر 5 ساله. و مورد دومی که مردم رو باید آموزش بدیم که یک بچه سرخکان گرفت، برای که عوارض سرخکان در بچه کم بکنه و یکی انتقال به اعضای خانواده بچه های کم تر کنیم چی کار باید بکنیم، اینه باید آموزش داد که اینه دیگه مسئولیت وزارت صحت عام افغانستان.
در این گزارش قید شده بود که 55,000 مورد مشکوک سرخکان، یعنی امکان داره آقای دکتر که غیر سرخکان بیماری دیگه هم باشه؟
سرخکان اکثر همکار پزشک ما بر اساس یافتای در واقع بالینی و چیزی که مریضا میبینن تشخیص میدن و گزارش میکنن. ما اگه بخوایم سرخکان تشخیص بدیم، 4 مورد است که مورد اگه ما ببینیم قطعی است، یعنی 100%. یکی اگه علامتی به داخل مثلا گونه بچه از داخل دهن اگه نگاه کنیم، بنامه در واقع نام علمیش میشه کوپلکسین، که یک دانه سفیدی است که به داخل دهن میزنه. این اگه ما ببینیم سرخکان قطعی میشه. یا اگه ما بیم ویروس سرخکان جدا کنیم که ما میتونیم از حلق و از جای دیگه کشت بگیریم، و یکی همین که ما یک تعداد مواد ایمنی که در داخل خون تولید میشه و مخصوص سرخکان است که او رو در داخل خون تشخیص میتونیم بدیم. ما برای تشخیص قطعی خوب مشکل داریم، با تمام دنیا مشکل داریم، بخصوص با افغانستان. و کوپلکسین علامت سرخکان بسیار کوتاه مدت 24 ساعت قبل از در واقع شروع دانه روی بدن بچه است. اگه به وقت به دکتر مراجعه کنه خب تشخیص قطعی میشه. اگه قبل و بعدش باشه دکتر ممکنه نتونه تشخیص بده و تشخیص سرخکان قطعی نمیشه. بعضی کشتی در واقع خود وایرال یا ویروس و بررسی انتیبادی های در مقابل سرخکان است که خوب یک تستای اختصاصی است که ما متاسفانه به افغانستان نداریم و یک مقدار تشخیص بر اساس بالین است میتونه همراه با اشتباه باشه. این نمیتونه در افغانستان، در کشورهای دیگه از نظر بالین میشه اشتباه بکنه.
آقای دکتر، این روزا کارزار بیماری پولیو یا همون فلج اطفال در اکثر ولایت‌های افغانستان جریان داره. خب یک چیزی که در دوران حکومت جمهوریت بود میگفتن به خاطر ناامنی این بیماری همچنان در افغانستان وجود داره، ولی متاسفانه در این سالا که امنیت هم آمده همچنان بیماری پولیو در افغانستان قربانی میگیره. فکر میکنین علتی چی هست و چه کار باید کرد که کاهش پیدا کنه این بیماری پولیو یا همون فلج اطفال؟
ما مشکل ما به این مهاجرت هست و بخصوص وطنهای ما که به علت شرایط جنگ یا شرایط بد اقتصادی مهاجرت کردن، بخصوص به افغانستان و اونایی که نوار مرز زندگی میکنه. در این منطقه متاسفانه واکسیناسیون اون وطنهای افغانی ما کامل نشده، که بعضی مناطق اصلا بچه واکسن نشده، اگه واکسن شده واکسن ناقص شده و ما موارد پولیو رو در واقع در مرز افغانستان و در واقع پاکستان در قسمت پشتونستان داره. این ویروس چون در اون منطقه است و هموطنهای ما یا خودشان دوباره بر میگردن به داخل افغانستان یا اجبار دولت پاکستانی نره از اون منطقه اخراج میکنه، یعنی موقع داخل افغانستان میارن این ویروس داخل افغانستان میارن با خودشان و این منتقل میشه و بچه جای مختلف و متاسفانه افغانستان جز یک کشوره است که نتانستان از ویروس پولیو رو فلج اطفال مهار بکنه. خیلی حدثی دلخراش و بدی است. الان مسئله سرخکان به داخل افغانستان، خب یک طفلی از افغانستان اگه جان خود از دست بده برای ما ضایع سنگینی است. الان وقت که چند صد تا از وطنهای ما بچه خود از دست میده، خب این دلخراش است برای ما، جامعه پزشکی قابل قبول نیست.
جناب آقای دکتر، حضرت عالی به عنوان یک پزشک فوق تخصص نوزادان و به عنوان یک پزشک متخصص کودکان سالها تجربه دارین، میخواستم این صحبت برای مادران و خانواده هایی که در افغانستان هستن که شاید به مراکز درمانی دسترسی نداشته باشن، در مناطق دوردست باشن که الان صدای شما رو میشنون، چی توصیه های پزشکی و بهداشتی برای اونا دارین؟
توصیه اولی من است که حتما بچه خود با شیر مادر تغذیه بکنه. بچه که شیر مادر تغذیه میشن، خب شانس عفونت های ویروسی و خصوص سرخکان کمتر میشه و یک سری در واقع مواد ایمنی را از طریق شیر مادر میگیره. پس توصیه اولی من است که بچه خود با شیر مادر تغذیه بکنه. مورد دوم با همکارای پزشکی است، با همکارایی که با سطح ولایت، سطح ولسوالی ها و دهات و روستا کار میکنه، حتی با خود مردم افغانستان، این است که بچه خود از بعد به تولد تا حداقل دو سالگی حتما قطره مولتی ویتامین یا قطره ویتامین آده، یعنی قطره که هم ویتامین دی داشته باشه و ویتامین آ داشته باشه، خیلی من تاکید میکنم روی قطره ویتامین آ، با بچه خود بده روز 1500 واحد ویتامین آ و 400 واحد ویتامین دی. این ویتامین آ در ایمنی بچه و در مقاومت بچه در مقابل سرخکان خیلی مفیده و متاسفانه یا به دلایل اینکه سیستم بهداشت ما که متاسفانه ما میبینیم که هنوز توصیه نمی کنن قطره ویتامین ا یا مولتی ویتامین برای بچه و یک تعداد ممکن مشکل اقتصادی داشته باشن یا مشکل فرهنگی دارن که مراجعه نمی کنه، بچه ما از این قطره استفاده نمی کنه و شانس مرگ و میری بچه ما متاسفانه زیاده. مورد سوم توصیه می است که حتما واکسیناسیون انجام بده. واکسیناسیون پیشگیری میکنن تقریبا حدود 90% از سرخکان پیشگیری میکنه که خب خیلی کمک کننده است. مورد چهارمی که ما باید سوی تغذیه رو در جامعه خود کم بکنیم، چون یک بچه‌ای که بی تغذیه داره سرخکان بی شانس مرگ و میریشن فوق العاده زیاد میشه که خوب باز برمیگرده به وضعیت اقتصادی اجتماعی آموزش والدین ما که خوب یک برنامه طولانی مدتی میخواد و در نهایتی که اگر آمده بچه ما سرخکان گرفت، ما به یک دهی بودیم، به یک روستای بودیم، به یک قشلاق بودیم که